ویروس کووید 19 بزرگترین بحران سلامتی در قرن حاضره که زندگی همه ما انسانها در سراسر جهان رو تحت تأثیر قرار داده. این ویروس مرز و کشور خاصی نمیشناسه و با نوع بشر در همه جا رفتاری یکسان داره. در این برنامه به گفتگوی گوش میکنید که من علی عبیری با امیر یکی از بهبود یافتگان از این بیماری انجام دادم. او در ایران زندگی میکنه، یعنی یکی از کانونهای بزرگ شیوع این بیماری. امیر جان سلام، خیلی ممنونم از اینکه وقتت رو به این مصاحبه با بخش فارسی رادیو SBS استرالیا اختصاص دادی. از تجربه خودت برای ما بگو چه اتفاقی افتاد، چطور تشخیص دادی که مبتلا به کووید 19 شدی و این اتفاق چه زمانی افتاد؟
سلام علی جان، من تقریبا 3 روز بعد از اعلام رسمی وجود بیمار مبتلا به ویروس کرونا در ایران، یعنی روز دوم اسفند بود که احساس کردم که تب دارم و نیاز به استراحت دارم. غروبش در واقع من 2 ساعت خوابیدم و بل اجبار چون مهمونی بودم همونجا مجبور شدم در واقع این استراحت رو داشته باشم، چون معمولا پیش نمیاد چنین کاری بکنم، ولی این اونقدر من رو اذیت میکرد نیاز به استراحت داشتم. و بعدش همون روز که در واقع اومدم خونی خودم، دوباره این احساس در من وجود داشت همچنان و من اون شب رو با تب و عرق کردن‌های زیاد سپری کردم، طوری که روز بعدش که در واقع باید محل کارم میرفتم نمیتونستم این کار انجام بدم و مرخصی گرفتم و این گذشت. 2 روز گذشت و من به هر حال با داروهای خونگی که خودم در واقع زمانی که تب میکنم مصرف میکنم تونستم این مقدار تب رو پایین بیارم و بعد از 1 روز استراحت در واقع به محل کارم برگردم. ولی اتفاقی که افتاد این بود که بعد از 2 روز دوباره من تب کردم. از اونجایی که به هر حال این اتفاق سالیان سال شاید افتاده بود، یعنی یک بار من تب می کردم و به هر حال مریض می شدم و به هر حال حداقلش این بود که یک داروی استامینوفنی بخورم و این تب رو بند بیارم و دیگه این اتفاق نمی افتاد، یعنی دیگه عملا خوب می شدم، یه سرماخوردگی بود و عملا رفع می شد. ولی اتفاقی که افتاد این بود که من 2 روز بعد دوباره تب کردم. همین قسمت قضیه برای من خیلی عجیب بود، یعنی من اصلا فکرشو نمی کردم که دوباره این اتفاق سراغم بیاد. به هر حال باز هم من خیلی، چون میگم تازه بود این بحث شیوع ویروس کرونا تو ایران، نمیخواستم خودم رو خیلی متصل کنم به این فکر که بله منم حتما کرونا گرفتم. بیشتر احساس میکردم شاید آنفولانزاهای فصلی و سرماخوردگی های فصلی دیگه‌ای که وجود داره امکان داره که من یکی از همونا رو گرفته باشم و خیلی خودم رو در واقع جدا میکردم از این بحث کرونا. به هر حال برای بار دومی که من این احساس تب رو کردم، دوباره باز این بحث استامینوفن رو در واقع ادامه دادم و مصرف کردم و دوباره خوب شدم. البته حالا تو همین بحث بود که غذاهایی که میخوردم عملا به هیچ وجه طعمش رو احساس نمی کردم، حس بویایی از دست داده بودم و خیلی باز همین رو مرتبط میکردم به هر حال به بحث سرماخوردگی عادی. تا اینکه گذشت و 4 روز بعد دوباره من تب کردم، باز هم دیگه خیلی دیگه عجیب شد برای من، باز هم استامینوفن خونگی و البته به پزشک مراجعه نکردم، ولی خب بحث استراحت رو داشتم، خیلی سست بودم، هیچ توانی نداشتم و فوق العاده بی اشتها بودم. چون ادامه گفتگومون شاید به این نقطه برسیم، ولی چون گفتی که من چجوری فهمیدم که کرونا گرفتم، من در واقع کرونا رو تو این مرحله خودم تشخیص ندادم که واقعا کرونا گرفتم. خب من اون نشانه های خیلی پیشرفته شو مثل تنگی نفس رو نداشتم، تو اون مرحله سرفه نداشتم، ولی خب این بحث تب رو داشتم، یک مقدار سردرد داشتم. ولی چون بعدها به دیگرانی در واقع من این بیماری رو منتقل کردم که بعد اونها رفتن و تست کردن و بعد اون وقت فهمیدن که کرونا بوده، من بعد از مدتی که فهمیدم که در واقع این بیماری در واقع کرونا بوده که من گرفته بودم.
خیلی ممنونم امیر جان از توضیحات کاملی که دادی. میشه به ما بگی که در کدوم شهر یا استان ایران زندگی میکنی؟
خواهش میکنم، من شهر رشت هستم، استان گیلان.
خب از توضیحاتی که دادی من برداشتم اینه که شما چون متوجه نشدی که مبتلا به این بیماری شدی، همچنان به زندگی عادی و کارت ادامه دادی. حالا این دوره چقدر بود؟ یعنی شما چه دوره با این بیماری درگیر بودی و آیا تمام این مدت رو شما همچنان زندگی عادیت رو ادامه دادی؟
شاید مدت کامل رو که من بخوام بگم که بهبودی کامل پیدا کردم نزدیک 25 روز شاید طول کشید، چون گفتم اوایل فقط من تب رو سستی و در واقع از دست رفتن حس بویای ششایی رو داشتم و بعدش این منتهی شد به یه سری سرفه های خشک که این در واقع این قسمت قضیه خیلی طول کشید، شاید نزدیک بیشتر از 2 هفته در واقع این سرفه ها طول کشید تا خوب شدم. ولی چون زمانی در واقع این بیماری رو گرفتم که اینقدر اطلاع رسانی راجبش وجود نداشت و اینقدر بحثای قرنطینه شدن روش تاکید نمیشد، من صرفا اون روزهایی رو که نمیتونستم به صورت فیزیکی عملا حرکتی داشته باشم و کاری انجام بدم مجبور شدم که تو خونه بمونم، ولی بقیه روزها خب نه محل کارم میرفتم، تو اجتماع بودم. حالا بحثی که هست این قدرت شیوع پیدا کردن این ویروس هست که به شدت مصری هست، یعنی تو خونه ای که در واقع یک بیمار وجود داشته باشه امکان نداره نفر برات دیگه اون خونه این بیماری رو نگیرن. دقیقا اتفاقی که برای خودم افتاد، من به خاطر اینکه در واقع بچه کوچکم این بیماری رو تجربه نکنه، من به خونی پدریم رفتم و دقیقا اونجا به پدرم، مادرم و خواهرم این بیماری رو منتقل کردم، تا جایی که پدرم در واقع ریش درگیر شد و خیلی بحث پیشرفته تری از این بیماری رو در واقع تجربه کرد.
خیلی ممنونم امیر جان، به نکات خوبی اشاره کردی. من برای خودم همیشه این سوال مطرح میشه که وقتی که کسی بیماری قرنطینه میشه، اطرافیان چطور میتونن بهش همزمان دسترسی داشته باشن و مراقبش باشن؟ یعنی فرض کنید که شما میگین که تو طرف باید داخل یه اتاق یا یه خونه باشه، ولی چطور بقیه میتونن مراقبش باشن، براش غذا بیارن یا وضعیت سلامتیش رو چک کنن؟ برای شما و خانواده شما شرایط چطور بود؟
این یه چیز 100% نیست. اتفاقا حالا برای پاسخ دادن به این سوال من باید مورد پدرم رو برای شما عنوان کنم که دقیقا دو بحث قرنطینه خونگی رفت، یعنی جوری که یه اتاق خاصی برایش اختصاص دادیم و عملا نمیشه گفت که کسی که در واقع میخواد با اون بیمار رابطه داشته باشه، قرصاشو سر موقع بده، نیازهای اولیهشو برآورده کنه، 100% پروتکته. نه، مورد پدرم چون به هر حال این بیماری پیشرفته تر بود، نیاز داشت که به صورت ویژه ازش مراقبت بشه، چون ترجیح میدادیم که تو محیط آلوده بیمارستان نره تا این وضعیت پیشرفت بکنه. حالا با توصیه پزشکش هم البته داخل خونه توی اتاق قرنطینه بود، خیلی در واقع به اون فیزیک خونه ارتباط داره، اینکه یه اتاق خیلی واقعا به صورت فیزیکی جداتر از بقیه اتاقها و مکانهای خونه باشه، اگر واقعا اون خونه سرویسی داشته باشه مجزا از سرویسی که بقیه ها ازش استفاده میکنن، چون خیلی تاکید میشه حتی برای این بیمارا از سرویس های جداگانه، سرویس های بهداشتی جداگانه استفاده بشه. خب مثلا چنین امکانی رو ما داشتیم، برای پدرم از چنین گزینه استفاده میکردیم، ولی اینکه بخوایم بریم غذاشو بدیم، قرصاشو بدیم، از وسایل اولیه حفاظتی، ماسک هایی که در واقع وجود داشت و شستشوی مرتب دست، صورت، توصیه هایی بود که در واقع اینجا میشد و ما رعایتش میکردیم.
درباره توصیه های بهداشتی گفتی، ما در استرالیا رسانه های مختلفی داریم که اطلاع رسانی میکنن از منابع معتبر، از جمله همین رادیو SBS بخش فارسی اطلاع رسانی میکنه برای جامعه فارسی زبان. در ایران اطلاع رسانی و توصیه های بهداشتی از چه کانال های منتقل میشه و چقدر دسترسی به این اطلاعات معتبر آسون هست برای شما؟
اینجا علاوه بر تلویزیون رسمی ایران و رسانه‌های مرتبط با اون رادیوهایی که هست، مدام توصیه‌های مختلفی رو ارائه می‌کنن. علاوه بر اون، حالا دسترسی‌های مختلفی که تو کانال‌های مجازی رو پلتفرم‌های مختلف وجود داره، تو فضای در واقع اینترنتی کسب اطلاع می‌کنن. علاوه بر اون، وزارت بهداشت توسط پیامک مدام اطلاع رسانی می‌کنه و البته رسانه های محلی، حالا تو همون فضای مجازی که میکنم، مثلا من عرض میکنم خصوصا حالا خود استان گیلان که یکی از کانون های اولیه شیوع این ویروس بود، مثلا من یادمه یه رسانه، یه کانالی که در واقع توی شبکه تلگرام راجع به بحث پیشبینی وضع هوا تلرسانی میکرد، عملا فیلدش رو عوض کرد و کاملا این بحث کرونا رو پوشش داد. خیلی موثر بود تو این جریان تلرسانی برای این جریان.
ممنونم امیر جان. اینجا در استرالیا دولت فدرال و دولت های ایالتی قوانین خیلی سفت و سختی رو برای گرد همایی های عمومی و بیرون رفتن مردم وضع کردن. مردم فقط به دلایل بسیار مشخصی اجازه دارن که بیرون برن از خونه. آیا در ایران هم چنین کاری صورت گرفته؟
ابتدای شیوع کرونا خیلی قوانین سفت و سختی رو در واقع اجرا نکردن، صرفا مکانهای اصلی شلوغی، دانشگاه ها، مدارس تعطیل شدن، ولی هیچ ممانعتی برای بیرون رفتن مردم وجود نداشت. ولی خب رفته رفته که این شیوع در واقع بیشتر شد، عملا قوانین سختگیرانه تری اجرا شد. حتی الان اینجا مغازه ها در واقع اجازه باز کردن رو ندارن، حتی آرامگاه های مذهبی تعطیل شدن و مدارس و دانشگاه هم به مدت نامعلومی بسته است.
و سوال آخرم در مورد مشاهدات شخصی خودت به عنوان یک شاهد عینی، آیا اکثریت مردم به اصول بهداشتی پایبندند؟
شاید تا قبل این سوال از من میکردی من میگفتم نه، ولی اونقدر این بیماری ملموس شد تو ایران و اونقدر در واقع هر کس تو چند لایه اطراف خودش عزیزانی رو از دست داد و متوجه شد که واقعا این ویروس با کسی شوخی نداره، الان دیگه میتونم بگم خیلی از مردم رعایت میکنن، واقعا درصد زیادی رعایت میکنن، مدام توصیه ها رو در واقع اجرا میکنن، مواد ضد عفونی کننده مختلفی که در واقع ارائه میشه خریداری میکنن و خیلی از این دستورالعمل ها رو پیگیری میکنن، رعایت میکنن.
امیر جان خیلی متشکرم از اینکه به سوالات من با حوصله پاسخ دادی. برات روز خوبی آرزو میکنم.
علی جان خیلی ممنونم از وقتی که به من اختصاص دادی. امیدوارم که هیچ کس این بیماری رو تجربه نکنه و همه در سلامت بمونن.